بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. با یاد و نام خدای مهربان غزل امروز رو تقدیم حضورتون میکنه. خب اگر کسی آمادگی داره، خانم صالحی و خانم نظری دستاشون رو بلند کردن، در خدمتتون هستیم. بفرمایید لطفا. خانم نظری بفرمایید، بعد خانم صالحی هم بخونن.
سلام عرض ادب.
زنده باشید، بفرمایید.
غزل شماره 247. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. جهان و هرچه در او هست سخت و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار. مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است، که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. غبار غم برود حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار.
ممنون. متشکر. خانم صالحی بفرمایید.
بله سلام و علیکم.
زنده باشید، بفرمایید. و
علیکم السلام. غزل 247 از خواجه حافظ شیراز. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم تو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار. مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است، که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. غبار غم برود حال خوش شود حافظ، و آب دیده از این رهگذر دریغ مدار. با تشکر که توجه.
ممنون، متشکر. بیت اول رو تقدیم حضورتون میکنم، عنایت داشته باشید. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. وزو به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. کلمه دریغ به معنای من هست، دریغ مدار یعنی من مکن. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. باز مخاطب سبا هست، شخصیتی که هم مورد اعتماد معشوق است، هم مورد اعتماد عاشق حافظ. شخصیتی دوسویه که در هر دو طرف مورد اعتماد واقع شده. اون وقتایی که حافظ در فراق و هجران قرار میگیره و بیتاب و بیقرار میشه، دست به دامن سبا میشه. و در این بیت بسیار رندانه از سبا تقاضای میکنه. حافظ میدونه که سبا هم مثل خودش عاشقه، اما خب عاشقی که راه براش باز هست و هر وقت بخواد میتونه به وصال معشوق برسه، میتونه معشوق رو ببینه. الان حافظ و سبا هر دو یک معشوق مشترک داره. سبا هم مثل حافظ عاشق این معشوق هست. خب قطعا این معشوق، معشوق زمینی نیست، چون در معشوق زمینی نمیشه دوتا عاشق رو در نظر گرفت و یک عاشق با عاشق دیگه تقاضای خودش رو در میون بذاره. اونجا دیگه صحبت رقیب مطرح میشه. اگر دو نفر عاشق یک معشوق باشن، اینها دیگه با هم دوست نیستن، رقیب هستن. حافظ هم رقیب رو نمیپسند. پس معلوم میشه که این عشق، عشق زمینی نیست، معشوقی است که عاشقان زیادی داره. در هر صورت کاملا اینجا مشخص هست که حافظ به عاشق بودن سبا توجه داره و بسیار رندانه از همین موضوع استفاده میکنه. لذا نمیاد بگه که ای سبا من دلم تنگ شده، تو برو یه سری به معشوق بزن، به منزل جانان یه سری بزن، برام خبر بیار. خودش رو الان مطرح نمیکنه. جوری صحبت میکنه، اگرچه هدف خودشه، اما جوری صحبت میکنه که سبا بی منت این کار رو انجام بده. مثل اینکه نیاز خود سبا رو هم مد نظر داره و اون رو به طرف نیازش داره سوق میده برای رفع نیاز خودش. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. ای سبا یه سری به منزل جانان بزن، گذر از منزل جانان رو دریغ مکن، من مکن. یه جور نشه که نری اونجا، فاصله افتاده ها برو سر بزن. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. حالا بعد که رفتی اول خودت برو، خودت برو. این تقاضایی است که سبا دوست می‌داره. چشم، عاشقی هم چیزی هست دیگه، دوست می‌داره. جز دعاهای مستجاب هست. مثل اون دعایی که ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا بر پیامبر و آلش درود بفرست. بعد میفرمایند که این دعا دعای مستجابه. چرا؟ چون خدا دوست میداره که بر پیامبر و آلش درود بفرسته. ما در واقع چیزی رو از خدا میخواییم که خدا دوست میداره. خدا دوست میداره بر حبیب خودش درود و سلام و صلوات بفرسته. پس این دعا قطعا انجام میشه، دعای مستجابه. به همین خاطر گفته شده وقتی شما یک دعایی دارید اول صلوات بفرستید، بعد حاجت خودتون رو بخواید. حاجت اول من این چیه؟ اون چیزی که خدا دوست می‌داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجت‌های بعدی اون چیزیه که خودم می‌خوام، خودم دوست می‌دارم. اول اون چیزی که خدا دوست می‌داره رو تو مطرح بکن. رند باش، زیرک باش. بعد اون چیزایی که خودت دوست می‌داری رو هم در کنارش مطرح کن. بعد چون خداوند کریم هست، کریم ویژگیش اینه که جدا نمی کنه، همه چیز رو با هم میپذیره. دعای اولی رو که قبول کرد، قطعا دعاهای بعدی رو هم قبول میکنه. یعنی اینجور نیست که یکی رو بگه بله یکی رو بگه نه. این صفت کریمه، کریمانه رفتار میکنه. خب اگر ما ببینید ما خداشناسی داشته باشیم، معشوق شناس باشیم، میدونیم چگونه باید رفتار بکنیم. حالا این همین موضوع رو حافظ داره با سبا مطرح میکنه، چون میدونه که سبا رفتن به سوی معشوق رو دوست میداره. اول از همون چیزی استفاده میکنه، همون چیزی رو مطرح میکنه که سبا دوست میداره. و چون سبا رو کریم میدونه، خواسته خودش رو هم در پناه و در پرتو خواسته اول که مطلوب سبا بود مطرح میکنه. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. وزو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار. و از او از جانان به عاشق بیدل یعنی حافظ یعنی من که عاشق بیدل هستم خبر دریغ مدار. تا که رفتی حالا بعد یه خبری هم برای من بیار. دعای اول به درخواست اول قطعا مستجابه چون مطلوب سبا هست، در پرتو او درخواست های بعدی هم مستجاب میشه، به نتیجه میرسه. چقدر زرنگه. خب بخونیم. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. وزو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار.
بیت بعدی. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. در بیت اول دست به دامن سبا شد. کار سبا اینه که خبر ببره و خبر بیاره، تیک هست. اما این بیتابی و بیقراری حافظ فقط با خبر بردن و خبر آوردن آرام نمیگیره، از این بالاتر رو هم میخواد. به یک خبر بسنده نمیکنه، دوست داره نسیمی هم از کوی او به مشامش برسه، رایحه‌ای بوی خوشی از او استشمام کنه. برای اینکه اطلاعی کسب کنه، خبری به دست بیاره، دست به دامن سبا میشه. برای اینکه رایحه‌ای استشمام کنه، دست به دامن گل میشه. چون معتقد هست که تمام عالم آیت و نشانه و جلوه و مظهر او هستند. لذا گل بوی خوشی که داره، این رایحه دلنشینی که داره، در واقع رایحه دلنشین معشوق هست. آینه ای، نشانه ای، آیتی، مظهری از بوی خوش معشوق هست. چون که گل رفت و گلستان در شکفت، بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب. الان بوی گل رو استشمام میکنه، به یاد بوی معشوق میافته. اینجا دیگه دست به دامن کی میشه؟ گل. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. الان دیگه با گل داره صحبت میکنه. ای گل، الان اونگونه که خودت میخوای شکفته شدی، دنیا به کامته، غنچه بودی باز شدی، شکفته شدی به کام بخت. کام بخت یعنی مثلا مطابق خواسته خودت. چون هدف نهایی از این گیاه اینه که باز بشه، این غنچه از پس این پرده بیرون بیاد، آشکار بشه و جلوگری کنه و دلبری کنه و دیده بشه. خب الان تو به اون هدف نهایی و هدف غایی خودت رسیدی. کام بخت همون هدف غایی، آرزویی که داری. تو به هدفت رسیدی، تو به هدف غایی خودت، به کام بختت رسیدی. این شای شکر داره، شکر اون رو به جا بیار. شکرانش چیه؟ شکرانش اینه که نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. فالان که به کام دلت رسیدی، به آرزوت رسیدی، به هدف غایی خودت رسیدی و غنچه بودی و باز شدی، وقتی که به این هدف نهایی رسیدی، این قطعاً نسیم وصلی بر تو وزیده شده. میخواد بگه تو به خودی خودت که نمیتونی کاری بکنی، او تو رو باز کرده، او تو رو به این هدف رسونده، او فاعل همه کارهاست. تو میبینید این درک حافظ رو، توحید افعالی بهش میگن. حافظ به چه مرحله ای از توحید رسیده؟ همه چیز رو از او میبینه. این درک بالایی میخواد. متفاوته به اون چیزی که ما حالا در عرف تو حالتهایی میگیم خدا همه کاره هست. اون درکی ازش که اون درکی که ازش داریم متفاوته ها، حرف یکیه. در هر صورت حافظ چون نگرشش نگرش توحیدی است، اون هم توحید افعالی رو اینجا داره مطرح میکنه، معتقد هست که این گل به خودی خودش باز نشده، بلکه پای معشوق وسطه، پای اون فاعل حقیقی وسطه، و اون نسیم رو فرستاده تا به این گل بخوره و این گل به ذوق و شوق نسیم صبا، همون خلاصه فرستاده یه معشوق، باز بشه و شکوفا بشه. میگه خب حالا تو این نسیم رو دریافت کردی، این نسیم رو از من هم دریغ مکن، بوی معشوق رو پراکنده کن تا من هم او رو استشمام کنم. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ. اگر تو گلی من هم مرغ سحرم، بلبل. خیلی جالبه، حافظ تقاضاهاش به شکلی است که اول آنچه که مربوطه به خودش بوده رو مهیا کرده. گاهی ما توقعی داریم، تقاضایی داریم، درخواستی داریم، در صورتی که اصلا شرایطش رو مهیا نکردیم، مقدماتش رو فراهم نکردیم. وقتی که اینجا جناب حافظ داره میگه نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار، میخواد بگه من میدونم برای وصال باید مرغ سحر شد، باید سحرخیز بود. نه فقط سحرخیز بود، مرغ سحر یعنی مرغی، پرندهی که در سحر میناله، در سحر میخواند. من مرغ سحرم، یعنی من سحرخیز هستم و ناله های سحری دارم. حالا بعد اون ناله هاش رو هم توصیف میکنه، اشک دارم، گریه دارم. من مقدماتش رو فراهم کردم، اونچه که من وظیفم بوده رو انجام دادم، الان دیگه منتظر هستم که با آنچه که باید برسم. پس آماده کردن مقدمات هر چیزی نباید مورد غفلت قرار بگیره. در وصال معشوق هم مقدماتی لازم هست برای عاشق، عاشق باید اونها رو فراهم کنه. حافظ با آوردن این واژه مرغ سحر داره به همین موضوع اشاره میکنه. نسیم وصل ز مرغ سحر دریب، اگه مرغ سحر باشی شاید اونم تازه لایق وصل بشی. چون این معشوق سنگ دله، این راحتی ها دل نمیده. سنگ دله یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیره. روز صفات سلبی خداوند هست تحت تأثیر قرار گرفتن. مبادا فکر کنی گریه تو، اشک تو، ناله تو داره روی او اثر میذاره. نه، اشک تو فقط تو رو لایق میکنه. حالا معلومم نیست که آیا کاملا لایق شده باشی یا نه. تازه اگر تو هم لایق شده باشی، یه طرف قضیه هست، باید اون هم بخواهد. در هر صورت میخواد بگه من آنچه که لازم بوده رو فراهم کردم، حالا داره تلاش میکنه که نظر معشوق رو جلب کنه. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. خیلی زیبا، خیلی دلنشین. این یه مناجات خیلی خوبی میتونه باشه این غزل. تو حال خوشی که پیدا میکنی در خلوتها گاهی این غزل رو میشه نجوا کرد و به وسیله این غزل ارتباطی برقرار. حریف عشق تو بودم تو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدا. خیلی زیبا. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدا. هلال ماه رو دیدید دیگه، ماه اولش یه باریکه ای از خودش رو نشون میده که بهش میگیم هلال ماه. این باریکه هم انقدر این دلبری میکنه و ناز داره که شب اول که میخواد خودش رو نشون بده، این ماه به سختی خودش رو نشون میده. اینقدر باید برن دنبالش استحلال کنن، دنبالش بگردن، چشم مسلح با چشم غیر مسلح، تازه بعضی ها ببینن بعضی ها نبینن، همین دیدن و ندیدن هست که گاهی اختلاف ایجاد میکنه، اون میگه دیدم اون میگه ندیدم، بعد ما مردم عادی هم میگیم این چه وضعیه، بالاخره تکلیف خودتون روشن کنید، مردم میخوان ببینن عید فطر شده یا نشده. تا اون ماه رو نبینیم که عید فطر نمیشه که. هر کی تونست با همه نازی که او داره اون باریکه رو ببینه، اون هلال رو ببینه، میتونه اعلام بکنه من دیدم و الان مثلا فردا دیگه عیده، خوشحال باشه من دیدم. اما خب اون که به راحتی خودشون نشون نمیده، اول کار ناز داره، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن. در هر صورت منشاء اختلافا ببینید کجاست، نگاه معرفتی اگر بهش بکنیم این دیگه دلخوری و ناراحتی و بحثا رو دیگه نداره. آقا این مراجع میفهمن نمیفهمن، چرا یکی اعلام میکنه چرا یکی اعلام نمیکنه، تقصیر اینا نیست که، خب اون ناز داره. در هر صورت بالاخره خودش رو نشون میده، حالا شب اول نشود شب دوم دیگه، اما یه هلال کاملا باریک، همون هلالی که در واقع نشانه و آیت و مظهر ابروی یار هست. عاشق در آسمان به دنبال هلال ماه نمیگرده، اگرم بگرده اونجا باز اون رو جلوه و چهره معشوق میبینه ولا غیر. اذا تلاش میکنه که در چهره معشوق نگاه کنه، به دنبال وجه معشوق است، وجه روی، به دنبال وجه الله است. در ابتدا اگر سالک، سالک حقیقی باشه، از این وجه الله، از این چهره معشوق فقط یه باریکه ای میبینه. معشوق هم خب ناز داره دیگه، یه باریکه ای از ابروی خودش رو فقط نشون میده و دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد، یه جلوه نشون میده قایم. سالک عاشق وقتی به دنبال وجه الله میگرده دست بردار نیست و خسته نمیشه، اونقدر میگرده و میگرده و میگرده، تلاش میکنه بالاخره اون باریکه رو ببینه، همون باریکه دلش رو میبره. پس اول چیزی که سالک از معشوق میبینه، از وجه الله میبینه، باریکه ای از ابروی او هست، هلال ماه نو اون رو ببینه. و بعد میشه حریف عشقش، عاشق میشه، همون او رو بیقرار میکنه، بیتاب میکنه. حریف عشق تو بودم تو ماه نو بودی، اون موقعی که فقط گوشه ای جلوه ای از ابروی خودت رو به من نشون دادی، من حریف عشق تو بودم، طرف عشق بازی تو بودم، یعنی وارد میدان عشقت شدم و حریف این عشق شدم. من با دیدن یه باریکه ای از تو، یک جلوه ای از تو، اینقدر عاشق شدم، بیتاب شدم، بیقرار شدم. خالق کم کم اگر نگه داره اونچه که به دست آورده رو و خودش رو رشد بده، کم کم میتونه چیه؟ بیشتر ببینه. هرچی بره جلوتر رشد میکنه دیگه، ارتقا پیدا میکنه، کم کم دیگه ماه کامل رو میبینه، نه فقط یه باریکه رو. معشوق کم کم خودشو نشون میده، نشون میده، پنهان میشه. اما بار دوم که میادش، شما هلال ماه رو ببینید، یک لحظه خودشو نشون میده، میردش. فردا شب با یه قطر بیشتری دوباره میردش، روز بعد با یه قطر بعد بیشتری، هی پنهان میشه، هی آشکار میشه، هی پنهان، هی آشکار. یه کسی همون اول که دید دیگه ول میکنه، مثل اونه که استهلال میرن، فقط دنبال استهلال شب عید فطر هستن، استهلال ماه شوال، رفت و سال دیگه. این افراد سال به سال فقط دنبال ماه میگردن، اونم فقط شب اول ماه رو، همیشه اگرم ببینن همیشه یه باریکه ای میبینن، فقط هلال رو میبینن، اونم هلال باریک. همونه که هر شب دنبال ماه میگردن، اونی که هر شب به دنبال ماه میگرده، هی شب بعد ماه بیشتری رو میبینه، تا برسه به نیمه ماه و این ماه کامل بشه، قرص کامل ماه رو میبینه. این کسی است که به دنبال ماه میگرده، تالک اگر واقعا به دنبال وجه الله باشه قانع نیست، آروم و قرار نداره، میگرده میگرده، دست از طلب ندارم تا کام من براید، همیشه در حال طلب هست. وقتی تو این مسیر قانع نمیشه، میره جلوتر میره جلوتر، تا نبینم دست از طلب ندارم، تا به طلبم به مطلوبم نرسم، به درخواستم نرسم، دست بردار نیستم. بالاخره هم میرسه و بالاخره معشوق رخ کامل رو بهش نشون میده. حریف عشق تو بودم تو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ. حالا که ماه تمام شدی باز خودتو به من نشون بده، باز خودتو به من نشون بده. من همونیم که وقتی ماه نو بودی یه باریکه‌ای بودی عاشقت شدم، الان شدی ماه نو، بعد این جلوه کاملت رو به من نشون نمیدی، رخ کاملت رو به من نشون نمیدی. کنون که ماه تمامی نظر دریغ، پیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. خیلی قشنگ، خیلی اساسا همین بازی که به ما میکنه، خودش رو نشون میده، دوباره پنهان میکنه، این بازی بازی عشق دیگه، و این بازی کردن هی ما رو شیدا میکنه، عاشق‌تر میکنه. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و اول ابرو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ولی باز سالک عاشق خسته نمیشه و درخواستش اینه، الان تو دیگه ماه کامل شدی، خودتو به من نشون. حریف عشق تو بودم تو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار.